أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. فالأولى الاستدلال للوجوب بما دل من الآيات والأخبار على وجوب التفقه والتعلم. فرمودن که در براءت نقلیه آیا جریان براءت نقلیه و اجرای براءت نقلیه این منوط است به بفرمایید که فحص و یأس یا نه منوط نیست، همون ابتدای امر تا ما شبهه برامون ایجاد شد، شک ایجاد شد، یعنی نمیدونیم حکم شرعی رو نمیدونیم، میتونیم براءت جاری کنیم. یه نکته عرض بکنم، البته اینا واضحه برای شما که دیگه به حمدالله تا اینجا رسیدید، دیگه انتهای دوره صد هست و انشالله سال بعد باید وارد درس خارج بشید، دیگه اینا برای بدایات امره. اما خب بالا تذکر که اشکال نداره، فإن الذکر تنفع المؤمنین. شک رو رفقا حواستون باشد، شک یعنی عدم العلم. در لسان اصولیین، فقها، علما وقتی میگن شک یعنی عدم العلم، هرگاه علم نباشد، قطع نباشد، یقین نباشد، بهش میگن شک. حتی اگر 80% احتمال میدید بازم شکه. اینقدر میکنید، یعنی عنوان عام شک این رو میگیره. گرچه بله ما وقتی 80% شد اصطلاحا بهش ظنم میگیم که گمان باشد ها، بعد میگیم اگر اماره ظنیه‌ای بود که معتبر بود، دارای اعتبار شرعی بود، اونگاه مثلا اون حجیت دارد و مثلا جای قطع و علم و یقین رو میگیره. ولی به هر حال اینو بدانیم که در اصطلاح آیان اینجا اگر شما علم نداشته باشید بهش گفته میشد که شک. فلذا اگر علم ندارید، یعنی 100% نیست، خب ولو اینکه 80% هم احتمال میدید، اما این احتمال 80%تون به وسیله یک اماره معتبره نیست، به وسیله خبر واحد ثقه نیستش. فرض بفرمایید امارات معتبره‌ای که داریم به وسیله اونها نیست، همینطوری خودتون با یه تخمینی، با یه محاسبات شخصی احتمال 80% میدید، بازم این اسمش شک. خب این یه نکته من عرضم فرمودم. نکته دومی که عرض می‌خواستم بکنم حالا قبل از که بحث شروع بکنیم، و اون این است که ادله‌ای که ما داریم که ما رو به احکام میرسونن در تقسیمی تقسیم میشن به ادله نقلیه و ادله عقلیه. عقل و نقل با هم دیگر ما رو به شریعت میرسانند. لذا اینی که احیانا تو لسان بزرگان هست میگن ادله شرعیه، ادله عقلیه، یعنی میان شرع و عقل رو در مقابل هم قرار میدن. این مسامحه در تعبیره خوب نیست. ما باید بگیم عقل در مقابل نقله و هر دوشون، نقل یعنی آیه و روایت، عقل هم که همون حجت باطنی هستش، آیه و روایت حجت ظاهری، بنابر روایت آیه و روایت حجت ظاهری هستن، بفرمایید که عقل هم حجت باطنی هست، دو تایی با هم دیگه ما رو به شرع میرسانن، به شریعت میرسانن. لذا باید بگیم ادله شرعیه تقسیم میشون به عقلیه و نقلیه. و خب این تعبیر میگم به نحو مسامحی احیانا به کار میره که شرع رو میان و ادله شرعیه رو میان در مقابل ادله عقلیه قرار میدن، و مثلا میگن یه براءت عقلیه داریم، یه براءت شرعیه داریم، یعنی براءت شرعیه در مقابل براءت عقلیه. با اینکه بهتر این است که گفته بشه یک براءت عقلیه داریم، یه براءت نقلیه، نه یه براءت شرعیه که بخواد در قبال براءت عقلیه قرار بگیره. لکن جناب آخوند خراسانی اینجا از دستشون در رفته و همین تعبیر رو درست به کار بردن. اگر شما ببینید سر بحث این قسمت این بود دیگه، و اما براءت العقلیه، بعد دو خط فرمودن، بعد از این دو خط فهمدن و اما براءت النقلیه. این درست، یعنی هم دقیق تعبیر رو اینجا به کار بردن به خلاف اون چه که در لسان آقایان هست. بگذاریم برگردیم به بحثمون. خب آیا برای این که من بخواهم براءت جاری بکنم بر اساس آیات و روایات داله بر براءت، بر اساس حدیث رفع، بر اساس حدیث حجب، آیا این اجرای براءت متوقف است بر اینکه من فحص بکنم، بگردم دنبال ادله کاشفه، ادله محرزه، آیات و روایات، دلیل عقلی، و اگر دلیلی بر حکم شرعی پیدا نکردم اونگاه برم براءت جاری کنم؟ یا نه توقفی نداره، متوقف نیستش. همین ابتدا، همین الان من از شما سوال میکنم آقا حکم فلان مسئله رو میدونی؟ شما میگی نه نمیدونم. میگم پس برائت جاری کن، خلاص اصلا فحصم لازم نیست بری بکنی. اگر مجتهدی لازم نیست بری آیات و روایات و ادله رو ببینی. اگرم مقلدی لازم نیست بری از مجتهدی بپرسی، خودت این کار رو میتونی انجام بدی، برائت جاری بکنی. میگه آقا احتمال میدی اینجا وجوبی باشه؟ میگی برائت جاری میکنم انشالله نیست. احتمال میدی حرمتی باشه؟ میگه برائت جاری میکنم انشالله نیست. دید گاهی اوقات عوام مردم از این کارا زیاد میکنن، انشالله اشکال نداره، انشالله درسته، انشالله خوبه، بابا انشالله ماشالله این نیست. باید یاد بگی مسئله شرعی باید یاد بگید. عرضم خاطرتون که خب سوال، آیا اجرای برائت نقلیه متوقف است بر فحص؟ این قدم فحص بکنم تا دیگه مایوس بشم، ناامید بشم از یافتن دلیل، یا نه متوقف نیست، ابتدا به ساکن تا شک ایجاد شد میتونم برائت جاری کنم؟ ایشون فرمودن 4 دلیل اقامه شده است برای اینکه فحص لازمه، بعد الفحص و الیأس میتونم براءت نقلیه جاری کنم. دلیل 1 و 2 اجماع و عقل، دلیل 3 و 4 قرآن و روایات. دلیل 1 و 2 رو نپذیرفتن، هم به اجماع پاسخ دادن هم دلیل عقلی رو زیر سوال بردن. اجماع که گفتن اجماع اجماعی است که محصل که نیست، منقولش هم به درد نمیخوره چون این احتمالاً مدرکی هست، مدرکش هم همون حکمی است که حکم عقل است. بعد رفتن سراغ هم حکم عقل و دلیل عقل، فرمودن اون دلیلی هم که برای عقل اقامه شده است ناظر به شبهات مقرون به علم اجمالی است، نه شبهات بدویه، و ما در شبهات بدویه داریم بحث میکنیم. شبهه بدویه یعنی شبههی که در کنارش علم اجمالی وجود ندارد، همین شک ساده، شک خالص، هیچ چی دیگه کنارش نیستش. من نمیدونم این حکم این عمل چیه، وجوبه یا وجوب نیست، حرمته یا حرمت نیست، اینجا داریم بحث میکنیم. لذا اجماع و دلیل عقلو نپذیرفتن. بریم سراغ آیات و روایات. میگن بله آیات و روایات اینجا قابل استفاده است. میگیم کدوم آیات و روایات؟ میگن ببینید ما یه سری از آیات و روایات داریم که از اینا استفاده میشود که اصلا تعلم دین و تفقه در دین و یادگیری دین لازمه. آیه سوال که 2 مرتبه در قرآن تکرار شده است، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، امر به سواله. فسألو این امر دیگه، ما میگیم امر ظهور در وجوب داره. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آیه نفر، آیه 122 سوره مبارکه توبه، اونجا دارد که لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. صدر آیه این است که میگه برید کوچ بکنید، برید به محل علم، برید پیش پیامبر خدا و از ایشان فرا بگیرید دانش رو و تفقه در دین کنید، اسلام رو یاد بگیرید، مشغول به اسلام شناسی بشوید. این امر و اون لولایی که اولش هست، فلولا نفر من کل ارمزتون که فرقت من هم طائفتون لیتفقهوا فی الدین، اون لولا برای تحریز، تحریز با حی جیمی و صادزاد یعنی تشویق یعنی ترغیب، یا لولای تحزیزیه است، باز تحزیز هم با همون دوتا ذات پشت هم دیگه، تحضید ارمزتون که اونم یعنی این که مذمت میکنه، نکوهش میکنه که شما چرا این کار انجام نمیدید. بالاخره باید برن یه عده‌ای برون، البته واجب کفاییه، یه عده‌ای باید برن تفقه در دین بکنن، بعد بیارن مطلب به دیگران برسونن. لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، به هر حال لعلهم یحذرون هم نشون میده که مردم هم باید قبول بکنن از اینا و حرف اینا رو بپذیرن و با دین از طریق اینها آشنا بشن. اینا از این طرف که اصلا امر به خود تفقه و تعلم شده و مؤاخذه روی همین دفتر است، تو چرا یاد نگرفتی؟ و همچنین یک سری روایاتی ما داریم، این روایات هم عجیبه. روایات این استش که شخص رو در قیامت در دادگاه عدل الهی حاضر میکنن، بهش میگن که چرا عمل نکردی؟ این کار واجب بود، تو چرا عمل نکردی؟ چرا انجامش ندادی؟ این کار حرام بود، چرا ترکش نکردی؟ این عذر میاره، میگه نمیدونستم، خبر نداشتم که این حرامه، لم اعلم، مثلا نمیدونستم که این حرامه، نمیدونستم این کار واجبه، لذا حرام رو انجام دادم و واجب رو ترک کردم چون نمیدونستم. خب آیا این عذر قبول میشه ازش؟ خطاب میشه هلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ هلا تعلمت، تو چرا نرفتی یاد بگیری؟ و بعد مؤاخذه میشه، نکوهش میشه، عذاب میشه و عقاب میشه. چرا؟ چون نرفتی یاد بگیره. یعنی این عذاب و عقاب میره رو خود همین یاد نگرفتن، میره رو یاد نگرفتن. خب پس بر اساس این ما موظفیم بریم احکام رو یاد بگیریم، یا اجتهادن یا تقلیدن. یا اجتهاد فقها هم فرمودن در رساله عملیه که هر کسی موظف احکام مبتلا به های خودش بره یاد بگیره. این شرعاً واجبه. احکامی که مورد نیازش هست، حالا فرض بکنیم یک کسی مستطیع نیست، حج نمیخواد انجام بده، کار نداره، حالا این الان احکام حج و بلد نباشه مهم نیست، این که آقا در مکه من چجور باید اعمال انجام بدم، نم منا عرفات فلان، نه حالا اصلا مورد ابتلاش نیستش، اینقدر میکنی چه عرض میکنم. یا احکام اینچنینی که مثلا ممکنه مورد ابتلاش نباشه، فرض اون جهادی در بین نیست، جهاد نظامی در کار نیستش، خب این با احکام جهاد هم آشنا نباشه میگه مورد ابتلاش نیست. اما اون احکامی که مورد ابتلاشه چیه؟ احکام نمازه، احکام روزه است، احکام فرض فرمایید که امر به معروف و نهی از منکره، احکام دیگری هست که اینا رو باید دیگه مبتلا بهشه، باید که بلد باشه. بگذاریم به هر تقدیر، خب اینجا گفته شده که اصلا تو باید بری یاد بگیری. باید بری یاد بگیری یعنی چی؟ یعنی باید بری جستجو بکنی، باید بری فحص بکنی، باید بری بگردی دنبال احکام واقعی. خب از این طرف اینا رو داریم، از اون طرف گفتیم ادله براءت، ادله براءت نقلیه، یعنی همون آیات روایت که داشتیم ازش استفاده میشد، ادعا شده است که اینا تلقه، یا به قول مشهور میگن اطلاق، حالا ما میگیم تلق، مشهور میگن اطلاق. اینا تلقه، یعنی چی تلقه؟ یعنی میگه به محضی که ندانستی میتونی براءت جاری کنی، رفع ما لا یعلمون، هر چی که نمیدونی براءت جاری کن، مانعی نداره. خب ما میگیم از یه طرف این ادله اطلاق دارن، از یه طرف دیگه ادله لزوم تعلم و تفقه اونا رو هم داریم. خیلی خوب، به وسیله ادله لزوم تفقه و تعلم میایم اطلاق ادله براءت رو مقید میکنیم، میگیم آه بله میتونی براءت جاری کنی، اما بعد تعلم، بعد الفحص، بعد التفقه. بله اگر رفتی دنبالش، فحص کردی، بررسی کردی، تلاش کردی از اون خاطرون که و نتوانستی به دست بیاری، اونگاه میتونی چی؟ براءت جاری کنی. خب آقا مقید، مقید اخباری که میخوان تقیید بزنند، مثل ادله‌ای که میخوان تخصیص بزنند، اینا باید اقوا باشند از ادله‌ای که دارای تلق هستن یا به اصطلاح مطلق هستن یا ادله‌ای که عام هستن، باید اقوا باشن. چون میدونید این داره بهت اون رو محدود میکنه، این مخصص، این دلیلی که میخواد تخصیص بزنه داره میره اون دلیل عام رو، دایرش رو تنگتر میکنه، محدودترش میکنه، قلم رو به شمولش رو کم میکنه، باید خیلی زور زیاد باشه. همچنین دلیلی که مقیده میخواد تقیید بزنه، میخواد بره اون دلیل تلق را، اون دلیل دارای اطلاق رو، دایرش رو محدود بکنه، تنگش بکنه و نذارد او در همه موارد شامل بشود. خیلی خوب، پس باید زورش زیادتر بشه. کجا میتونه اینطور باشه؟ جایی که اقوا ظهورن باشه، ظهورش قوی تر باشه. اگر ظهورش قوی تر بود اون موقع میتونه این کار بکنه. ایشون میگن اتفاقا همینطوره، ادله که ما داریم در باب از محضرتون که تعلم و تفقه، اینا اینطور هستن که ظهورشان در این که مؤاخذه و احتجاج کردن به ترک تعلم در اون چیزهایی که اینا خبر ندارن و علم ندارن، خیلی خیلی ظهور قویه. یعنی اصلا احتجاجی که مولا میکنه علیه اینا این نیست که چرا عمل نکردی، اینه که چرا علم نداشتی، چرا نرفتی یاد بگیری، چرا نرفتی فحص بکنی، جستجو بکنی و حکم خدا رو پیدا بکنی. اصلا مؤاخذه رفته رو این قسمت و بعد عذابم که میشن مربوط به این قسمت هستش و این رو مطرح کرده است. عبارات رو بخونیم. فالاولا، حالا بخواد برن سراغ دلیل سوم و چهارم، دلیل یک و دو یعنی اجماع و عقلو که نپذیرفتن. فالاولا الاستدلال للوجوب، این الوجوب منظور وجوب الفحصه، استدلال بکنیم برای وجوب فحص به ما دل من الآیات والاخبار على وجوب التفقه والتعلم والمؤاخذه على ترك التعلم في مقام الاعتذار عن عدم العمل به عدم العلم. بهتر این است که اولا این هست که استدلال کنیم برای وجوب فحص به آیات و اخباری که اینها دلالت میکنند بر وجوب تفقه، مثل همون آیه نفر که خدمتون عرض کردیم، آیه 122 سوره مبارکه توبه بفرمایید که و تعلم، اونا که دلالت میکنند که قابل یاد بگیرید، روایت که فراوان هستش، ول یا آیه سوال که عرض کردم سوره مبارکه نحل آیه 43 و سوره مبارکه انبیا آیه 7، ول مؤاخذت على ترک تعلم، یعنی که مؤاخذه و اینی که نکوهش و مذمت و به دنبال اون هم بفرمایید که عذاب و عقاب رفته است بر روی ترک تعلم که چرا یاد نگرفتی، فی مقام الاعتذار عن عدم العمل به عدم العلم، در جایی که شخص دارد عذر میاره، بهانه میاره نسبت به عدم عمل به عدم علم. میگن چرا عمل نکردی؟ میگه آخه نمیدونستم. یا بی خود نمیدونستی، باید میرفتی یاد میگرفتی. به قوله تعالی آن کما فی الخبر هلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی؟ هلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی؟ آن یا اینکه افلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی؟ فیقید بها، بها میخورد به همین آیات و اخباری که فرمودن دو خط بالاتر دارن من الآیات و الاخبار، این آیات و اخبار فیقید بها مقید میگردد به وسیله این آیات و اخبار، اخبار البراءه ادله روائیه براءت نقلیه مقید میشوند، اخبار و روایات براءت مقید میشوند. چرا؟ لقوت ظهورها، برای اینکه اون آیات و اخباری که دلالت میکنند بر وجوب تفقه و تعلم ها، اینها ظهورشان خیلی قوی است، ظهورشان قوت دارد، فی ان المؤاخذه، در اینکه مؤاخذه، نکوهش، مذمت، عذاب و عقاب و الاحتجاج به ترک تعلم فی ما لم یعلم، این احتجاج شده است به ترک تعلم در چیزی که این نمیداند. کتاب شما همینه، فی ما لم یعلمه. بله خیلی خوب، عرض خواهدتون که به این بیان. خب این یه وجه جمعی بود که انجام دادن. پس چجور شد آقا؟ ببینید در قواعد جمع عرفی این که ما چطور بین دو دست از ادله جمع بکنیم، یکی از طرق جمع این است که به وسیله یه دست از ادله یا به وسیله یک دلیل دسته دیگر از ادله یا دلیل دیگر رو ما تقیید بزنیم، یا به وسیله یه دست از ادله دسته دیگر از ادله رو تخصیص بزنیم، یا حکومت یا ورود، بهشون میگن قواعد جمع عرفی. خب الان اینجا یه جمع عرفی انجام شد میان دو دسته ادله، به این صورت که آمدیم به وسیله ادله وجوب تعلم ادله براءت رو تقیید زدیم. لقائل ان یقول، که شما چرا اینطوری جمع کردید؟ ما بیایم یه جور دیگه جمع بکنیم. میگیم چطور؟ میگه ببینید، ما ببینیم که اخبار براءت مربوط به شبهات بدویه هستن، یعنی جایی که شبهه صرف، هیچ علمی در کنار اون وجود نداره، هیچ، شبهه محضه، اونجاها ما براءت جاری میکنیم. اخبار تعلم یا بگیم ادله تعلم که هم آیات بود هم اخبار، ادله تعلم هم مربوط به موارد علم به تکلیفه. البته علم به تکلیف هم از علم تفصیلی و علم اجمالیست. شما میگه آقا این میگه من نمیدونستم، خب خبر نداشتم. خیلی خوب، نمیدونستم یعنی علم تفصیلی نداشتم، اجمالا میدونسته تکلیفی هست، میدونسته تکلیفی هست، اما این 100% نبوده، ما 100% نبوده، لذا بهش گفته میشه تو چرا مثلا بی احتیاطی کردی و اقدام کردی. این ناظر به بحث احتیاط هست در شبهات مقرون به علم اجمالی، نه شبهات بدویه. کسی یه همچین مطلبی بگه، خوند و خراسانه به این پاسخ میده، پاسخ میده که نه این مطلب صحیح نیست، چون وقتی ما ادله رو نگاه میکنیم میبینیم مؤاخذه در این اخبار و آیات اختصاص به ترک عمل نداره، بلکه اصلا رفته رو ترک علم، مستقیم رفته رو ترک علم. میگه تو چرا علم به دست نیاوردی؟ دقت میکنی چی عرض میکنم؟ پس این اصلا به این شکل نمیشه که ما بگیم که این علم داشته ولی علم اجمالی داشته. نه، میگه اصلا علم نداشته، علم نداشته، اصلا به عملش هم اصلا کاری نداره. که تو عمل کردی، اون مرحله اوله. میگه چرا عمل نکردی؟ میگه چون علم نداشتم. بعد دیگه پافشاری نمیکنه روی اینکه نه باید عمل میکردی، حالا که عمل نکردی باید بری جهنم. نه، میگه چرا علم نداشتی. و دیگه اون پاسخی نداره بره بده به مثلا محاکمه کننده، و اینجاست که تازه استحقاق عقوبت پیدا میکنه. ایشون میفرمان که
این جمع قبول
ندارن. نه، این جمع قبول ندارن، جمع دوم قبول ندارن و جمع عرفی اول رو قبول دارن. میفرمان که لا به ترک العمل. پس این در واقع جواب از این بیان بود، در حقیقت دخل مقدره، که اگر کسی بگوید چرا اونطوری جمع بکنیم، اینجوری جمع بکنیم که بگیم اخبار براءت مربوط به شبهات بدوی است، اخبار تعلم هم مربوط به موارد علم تکلیفه، حالا علم تکلیف به نحو تفصیلی باشد یا اجمالی. لا به ترک العمل هان فیما علم وجوبه ولو اجمالا، مؤاخذه و احتجاج به ترک تعلم خورده است فیما لم یعلم، نه به ترک عمل در جایی که وجوبش رو میدونسته ولو به نحو اجمالی. به ترک عمل کاری نداره، به ترک تعلم کار داره. فلا مجال للتوفیق به حمل هذه الاخبار على ما اذا علم اجمالا فهم. مجالی برای جمع کردن، توفیق یعنی وفاق برقرار کردن، هماهنگی برقرار کردن، مجال و عرصه‌ای برای برقراری هماهنگی و وفاق بین این دو دست اخبار نیست، به این که بخوایم این اخبار را، یعنی اخبار تعلم را، بر کسانی حمل کنیم که اجمالاً میدونن ولی عمل نمی کنند. ما اذا علم اجمالاً، اجمالاً میدونسته ولی عمل نمی کرده. نه، این اصلا کاری به عمل اصلا ندارد، به عملش ربطی نداره، مربوط به همون علمش هستش. فف هم که بگیم مثلا مطلب دقیق هست، و اگرچه در برخی از اخبار سخن از عمل هم آمده، اما در برخی دیگر از اخبار یا برخی دیگر از ادله فقط سخن از علمه و به علم امر شده است، و کسی که علم به دست نیاورده مورد مؤاخذه قرار گرفته. خب این هم شرط براءت. در آغاز که بحث شروع شد شرط احتیاط رو فرمودن، بعد شرط براءت عقلیه، بعد شرط براءت نقلیه، حالا برسیم به تخییر. تخییر عقلی، تخییر عقلی آقا کجاست؟ تخییر عقلی در دوران امر بین محظورین است. محظورین یعنی چی؟ یعنی دو حکم الزامی در یک مورد. من نمیدانم این کار واجب است و لازم است که من حتما انجامش بدم، یا حرام است و حتما باید ترکش بکنم. یعنی بین این دو حالت، دقت میکنید، بین میگن بین المحظورین، از یه طرف امکان داره واجب باشه، احتمال وجوبش هست، از طرف دیگه احتمال حرمتش هست، از طرف دیگه احتمال حرمت هست. اگر دوران امر بین وجوب و جواز باشد یا بین حرمت و جواز باشد مشکل نداره. مثلا من شک میکنم که این کار واجب است یا جائز است، میگم خب چون احتمال وجوب داره من انجامش میدم، احتیاطا انجامش میدم. یا اگر شک کنم که جائز است یا حرام است، میگم آقا حالا سری که دستمال درد نمی کنه دستمال نمیبندم، من روز شکدار نمیگیرم، ولش کن، ترکش میکنم، چون ممکنه واقعا حرام باشه من به حرمت گرفتار بشم، انجامش نمیدم. اما اینجا اینطور نیست. اگر انجام بدهی ممکن بوده حرام بوده باشه و شما با حرمت واقعی مخالفت کردی، اگر انجام ندهی ممکن است که این در متن واقع واجب بوده باشد و شما با واجب واقعی مخالفت کرده باشی. خب در اینجور موارد چی کار باید بکنیم؟ اینجا که شما راه به جایی نداری ما میگیم تخییر عقلی، عقلا مخیری، یا وجوب رو در نظر بگیر یا حرمت رو، یا انجام بده یا انجام نده. خب سوال در این جایی که من میخواهم تخییر عقلی رو جاری بکنم، آیا در اینجا هم فحص لازمه یا نه؟ میگیم فحص از چی؟ فحص از مرجح. این که من برم بگردم از ادله آیه‌ای، روایتی، دلیل عقلی، چیزی پیدا بکنم، قرینه‌ای پیدا بکنم که یک طرف رو برای من پررنگ‌تر و قوی‌تر بکنه، رجحان بده، یا طرف وجوب را یا طرف حرمت رو برای من تقویت بکنه و قوی‌تر بکنه. اصلا خاطرتون که آیا لازمه چنین کاری انجام بدهم یا نه؟ همون ابتداءً تا برخورد کردم با یه موردی که مردد است بین وجوب و حرمت، همون موقع بگم مخیرم، هر کدوم دلم خواست انتخاب کنم. میفرمایند نخیر، در اینجا هم جریان تخییر عقلی که بین المحظورین جاری میشود، این عیناً مثل همون بحثی که در براءت داشتیم، بعد الفحص و الیأس، این هم متوقف بر فحص است و مشروط بر فحص. میفرمایند ولا یخفا اعتبار الفحص، این فحص رو برای خودتون یادداشت بفرمایید بالا سرش که فحص از مرجح، منظور مشخص بشه که فحص از دلیلی که یک طرف را بر دیگری، یک حکم را بر دیگری ترجیح بده. ولا یخفا اعتبار الفحص فی التخییر العقلی. خب تخییر عقلی در کجا هست؟ در دوران امر بین المحذورین، یعنی همون وجوب و حرمت در یک مورد. خب ولا یخفا اعتبار الفحص فی التخییر العقلی ایضا به عین ما ذکر فی البراءه فلا تغفل، عیناً عین همون چیزی که در باب براءت گفته شد در اینجا هم هست و غفلت نکن و مورد توجه قرار بده، اونجا هم همینطور هستش، فرق نمیکنه. در قیامت به ما میگن آقا شما چرا این کاری کردی؟ میگه من نمیدونستم این واجب بود یا حرام بود، دیگه منم انجامش دادم. میگه بعد میرفتی بررسی میکردی، فحص میکردی، تعلم انجام میدادی، تفقه میکردی، بعد اگر نمیرسیدی اون وقت تخییر و هاکتا. پس اینجا تا اینجا مطلب تمام شد. خیلی حالا که تا اینجا فرمودن، میگن حالا که بحث تا اینجا رسیده است، بذارید یه مقدار ما اینو ادامه بدیم. میگیم در چه راستایی؟ میگن ببینید، اگر آمد و کسی براءت جاری کرد اما قبل الفحص، فحص نکرده، جستجو نکرده، بررسی نکرده، این آمد براءت جاری کرد، خب این چی میشه؟ این چه اتفاق براش میفته؟ به هر حال این دارای تبعه، تبعه یعنی پیامد، معمولا هم حالا دمده پیامد بد به کار میره دیگه، تبعات، تبعات سوء میتونه باشه، تبعات حسن هم میتونه باشه، ولی اینجا منظور از تبعات همون تبعات بدشه، یعنی همون پیامدهای ناجورشه، یعنی همون عذاب و عقاب و اینها هستش. خب ببینیم چه تبعی دارد، یعنی چه پیامدی دارد، چه پیامد سوئی دارد، چه پیامد بدی دارد و همچنین احکامش چی هستش. خب اول از پیامد شروع میکنن. کسی که بدون فحص اقدام بکند، خب بدون فحص اقدام بکند، اولین مطلبی که هست نه است که خب ما گفتیم فحص لازمه، یعنی باید انسان اول فحص بکنه، اگر مأیوس شد از پیدا کردن دلیل اون وقت میتونه براءت جاری کنه. اما یک کسی عجله داره، فحص نمی کنه، بدون فحص می رود و عرض مخاطبین که اقدام میکنه به اون کار. خب در اینجا از دو حال خارج نیست، یا این است که این براءتی که جاری کرده به جا بوده، یعنی اینجا که احتمال میده واجب باشه واقعا هم واجب نبوده، اینم براءت جاری کرده و وجوب در نظر نگرفته و انجام نداده، میره قیامت کشف غطاء میشه، پرده ها کنار میره، عالم غیب آشکار میشه، معلوم میشه عجب نه واقعا هم واجب هم نبوده، خب مفت چنگش آن براءت جاری کرده، مخالف با واقعا نکرد. اما این وقت است که نه، عرض محضر مبارکتون که این وقتی براءت جاری میکنه بعد که در قیامت میره در نفس الامر در متن واقع میبیند که عجب این مخالفت با واقع کرده، واقعا این واجب بوده و این با براءتش آمده در مخالفت با واقع قرار گرفته. اولین نکته که میفرمان این است که اگر شخص براءت جاری کرد قبل الفحصا، حواستون باشه، براءت جاری کرد قبل الفحص، یعنی قبل از اینکه بگرده از ادله و مأیوس بشود، همون ابتداءن براءت جاری کرد و رفت قیامت، دید با واقع مخالفت کرده، با حکم واقعی الهی مخالفت کرده است، اینجا مستحق عقوبت، استحقاق عقوبت داره. چرا؟ چون تعلم رو و فحص رو و تفقه رو ترک کرده. کدام تعلم و فحص؟ اون تعلم و فحصی که در اثر ترک آنها گرفتار مخالفت با واقع شده است. خب پس در گام اول اینطوره. خب همینجا سوال میکنم، اگر مخالف واقع در نیامده بود چطور؟ اگر مخالف واقع در نیامده بود، تا اینجای کار بگیم اشکال نداره دیگه، بگیر نگیر شانسیه. حالا بلا تشریف، بلا تشریف، چون بعضی از رفقایی که در خدمتشون هستیم برای این بحث، اینا هنوز ظاهرا مجرد هستن، یعنی بنابر ادعای خودشون مجردن و ازدواج نکردن. این میمونه مثل میاد که کسی میخواد ازدواج بکنه، خب میگن قبل از ازدواج تحقیق کن ببین مورد مناسب هست مناسب نیست، به هم میخورید نه فلان از این حرفا. خیلی خوب، اگر یک کسی تحقیق نکرد، بررسی نکرد، جستجو نکرد، تأملی نکرد، تفکری نکرد و اقدام کرد، بعد که ازدواج کرد، اگر مورد از قضا مناسب بود که مفت چنگش ایش خط بخواهیم شرط دار، این که کارش ندارن که. اما اگر مورد نامناسب بود یا بالاخره برای هم نامناسب بودن، یا اون خودش به خودش خود خوبه، منتها اون شخص مناسبش کسی دیگریست، شما مناسبش نیستی، قرارتون خواهدتون که. و یه کسی هم برای شما مناسب است که حالا غیر از این خانم هست که شما مثلا باش ازدواج کردید، یا بالعکس حالا خانومی که میخواد با آقای ازدواج بکنه، محضر مبارکتون که اگر نامناسب از آب در آمد این ازدواج، اون وقت جای نکوهشه، جای مذمته، جای مؤاخذه است. میگن ببین هی به تو گفتیم عجله نکن، هنوز وقت داری، هنوز تا 60-70 سالگی وقت زیاده، خوب تحقیقات انجام بده، 70 سالت که شد، 80 سالت که شد، در یک سنی که کاملا دیگه پختگی کامل، عقل کامل، میفهمی خوب باید زندگی تشخیص میده، اون موقع رفقا ناامید شدن اصلا دیگه از با این وضعیت داره. خب البته جلسه قبل عرض این فحصی که میگه فحص عقلایی باشد دیگه، نه اینکه دیگه بخواد که بله 60-70 سال طول بکشه، اجمالا یک مدت. بله محضر مبارک. خیلی عرض فتون که این طور هستش، اگر خوب از آب در اومد که کسی مؤاخذش نمی کنه، مثلا زندگیشون خیلی عالیه، خیلی خوبه، ایش مشکل خاصی هم ندارن، حالا به جز اینکه هر روز دعوا درگیری دارن دیگه مشکل ویژه‌ای دیگه وجود نداره، میگن زندگی خوبی دارن، چون دعوا که نمکه زندگیه، عرضم خواهدتون که میگن مشکل خاصی ندارن و زندگیشون الحمدلله خوبه، اینجا که دیگه نمیره کسی مؤاخذش بکنه که آقا چرا تحقیق نکردی، میگه حالا تحقیق کردم یا نکردم، ازدواجم که خوب بود دیگه، اینجا کسی مؤاخذش نمیکنه، اونجای مؤاخذه میکنن که این از قضا زندگیش بدم از آب در اومده باشه، یعنی در اصل تحقیق نکردن این همچین گرفتاری هم براش رخ داده باشه. پس ما بگیم تا اینجای کار، هنوز ادامه دارد بحثا، تا اینجای کار بگوییم که در صورت مخالفت با واقع، در واقع این مستحق عقابه. میفرمان که ولا بأسه به صرف الکلام، صرف یعنی گرداندن دیگه، یعنی سر سخن رو بچرخونیم به این سمت، ولا بأسه به صرف الکلام فی بیان بعض مال العمل بالبراءه قبل الفحص من التبعت والاحکام. این اشکالی ندارد که ما سخن رو بچرخانیم به سمت بیان برخی از تبعات و احکام عمل به براءت قبل از فحص. اما تبعه، حالا اول تبعه رو میگن بعد احکام، پیامد که همون مجازات منظور باشه، پیامد بد و پیامد سوء. اما تبعه فلا شبهت فی استحقاق العقوبت علی المخالفه. این تقاضا میکنم المخالفه رو برای خودتون بالاش بنویسید، مخالفت با واقع، نه مخالفت با چی، پس مخالفت با حکم واقعی. شک و شبهه نیست در این که این شخص مستحق عقوبت است علی المخالفه، به خاطر مخالفت با واقع. فیما اذا کان ترک التعلم والفحص مؤدیا الیها، در موردی که ترک تعلم و ترک فحص منجر به این مخالفت شده باشد. همینجای نکته بپرسم، اگر آمد فحص کرد، جستجو کرد، تعلم کرد، تفقه کرد، ولی بازم دلیلی پیدا نکرد که نکرد، ها الان شکش از شک غیر مستقر به شک مستقر تبدیل شد. این شک استقرار پیدا کرد، جستجوهاشو گشت کرده، گشت و گذارها رو کرده، ولی به مطلب نرسیده، به حکم شرعی واقعی دسترسی پیدا نکرده. حالا براءت جاری کرد و بعد از دنیا رفت، رفت قیامت، دید عجب در اثر براءتش با واقع مخالفت کرده. اینجا چطور؟ میگیم اینجا عذر داره، اینجا عذر داره. چرا؟ چون میگه آخدا، علی خدا آقا باشد، آخدا آخدا جناب خدا، من تلاشمو کردم، من کوششمو کردم، من فحص و جستجو و تعلم و تفقه انجام دادم، نرسیدم به دلیل، واقعا به دلیلی که من راهنمایی کنم که در اینجا حکم الزامی هست نرسیدم، لذا براءت جاری کردم. اینجا براءت برای او معذر است. معذر یعنی عذر درست میکنه براش، یه عذری دستش میده که این معذور باشد عند الله و جهنم نرود. اما اگر نه، فحص نکرده، شک هنوز استقرار پیدا نکرده، شک غیر مستقر، یعنی شک اولیه که براش ایجاد شده، آمد بدون تعلم و فحص این بفرمایید که کار رو انجام داد یا اون بالاخره اون حکم رو رعایت نکرد، حکم واقعی رعایت نکرد، این مستحق عقابه. فلا شبهة في استحقاق العقوبة على المخالفة فيما اذا كان ترك التعلم والفحص مؤديا اليها، هاش میخورد به مخالفت. خب این قلت که آقا درست این تعلم نکرد، فحص نکرد، اما حین العمل وقتی که داشت کار رو انجام میداد یا کار رو ترک میکرد، به هر حال داشت مخالفت میکرد با واقع. اگر حرام بود این در واقع این براءت جاری کرد و انجامش داد. خب حین المخالفه میشه حین العمل، حین العمل. اگر این واقع واجب بود در واقع و این ترک کرد، حین المخالفه میشه حین ترک در واقع، که این کار که باید انجام داد و انجام نداد. در اون حالت این آدم غفلت داره از این مسائل. یعنی چی؟ غفلت داره از مخالفتش. یعنی کسی که احتمال میده واجبه ولی در این حال براءت جاری میکنه و انجام نمیده، این که توجه نداره داره با واقع مخالفت میکنه، چون از واقع که خبر نداره که. این به خاطر دشمنی با خدا یا به خاطر دشمنی با حقیقت و واقعیت که این کار انجام نمیده که، نه، چون فکر میکنه حکم الزامی اینجا نیست، لذا داره مخالفت میکنه با واقع، خبر نداره، اطلاع نداره. لذا ما بگیم آقا این آدم بی اطلاع، غافل، و عذاب و عقاب چنین شخصی این قبیح بر مولای حکیم. خداوند مرتکب عمل قبیح نمیشه، این خلاف عدل الهی است. مثلا که این آدمی که از روی غفلت کار انجام داده، این رو بخواد عذاب بکنه. وجه غفلت مشخص شد یا وجه غفلت این است که اون لحظه‌ای که این کاری که در متن واقع واجب بوده است رو این ترک کرده، نمیدونست که در متن واقع این واجبه، که خبر نداشته که در واقع چه جور حکمی دارد که، ولذا غفلت از واقع داشته، بی توجه به واقع بوده و این کار رو مثلا ترک کرده، یا کاری که حرام بوده در واقع و این انجام داده، اطلاع از واقع که نداشته، غفلت از واقع داشته، غفلت از مخالفت با واقع داشته، لذا انجام داده. پاسخ آخوند و خراسانی این است که الاضطرار بالاختیار لا ینافی الاختیار. اینی که انسان اختیارن و خودخواسته با عمل بدی که دارد، با انتخاب بدی که دارد، خودش رو به گرفتاری بیاندازد، این گرفتاری منافاتی با اختیار او ندارد. مثلا کسی میداند اگر در یک خانه ای، در یک مهمانی، در یک پارتی، مثلا در یک جمعی حضور پیدا بکنه به گناه میفته. اینو میدونه، از اون مهمانی خبر دارد که اینا جوان ها دور هم جمع میشن، پسر و دختر و فلان از این حرف ها، و خدای نکرده مرتکب محرمات میشن، مشروب میخورن، بزن و برخص دارن، هرچی که هستش، این میدونه وارد اونجا میشه گناه کرده، دقت میکنم چه عرض میکنم، یعنی مرتکب گناه میشه، اینم قاطی اونا میشه و مرتکب گناه میشه. حالا گذشته از این که اصلا نفس حضور بگیم گناه دارن، اصلا فرض کنید که حالا اون اصلا بگیم گناه نداشته باشه، همین که رفت اونجا بلاخره قاطی میشه، اینم قاطیش میکنن دیگه، اینم میارنش تو عرض محضرتون که به حال به نامحرم اینو که عدد قدرش نگاه میکنم فلان. خب این بگد که من میرم اونجا حضور پیدا میکنم، میرم حضور پیدا میکنم. خب حالا که میره اونجا حضور پیدا میکنه، بعد دستخوشو بگیرن مجبورش کنن که مشروب بخوره مثلا، دقیق فرشارش کنم. خب درسته، میگه آقا من دستخوشو گرفتن مجبورم کردن، این مشروب حلقم کردن. خب عزیز من، تو که میدونستی اگر بری اونجا این اتفاق برات میفته، که اینا یامش افراد بفرمایید که اراذل و اباشی هستن، اینا اهل اینجور محرمات هستن، تو بری اونجا اینا یه خورده بخوای مثلا خودت عقب بکشی، میریزن سرت به حلقت میکنن مشروب رو، که میخوان تو هم همپالکی خودشون بشی و مثل خودشون بشی. نمیتونه بگی من اون لحظه مضطر بودم، منو مجبور کردن که مشروب بخورم. بحثن تو مختار بودی، اختیار داشتی تو این مجلس حضور پیدا نکنی. لذا این اضطراری که برات ایجاد شد، این مسبوق به اختیارت بود. اگر تو درست انتخاب میکردی و تو این مجلس حضور پیدا نمیکردی، مضطر به این امرم نمیشدی. لذا ما میگیم الاضطرار بالاختیار، یعنی کسی نگه آقا این اضطراری بود دیگه، ناچار شدم انجام بدم. بله، اما این با اختیار خودت، خودتو به چاه انداخته بودی، با اختیار خودت خودتو در این چاه انداختی. الاضطرار بالاختیار لا ينافي الاختيار، یا به تعبیر دقیق‌تر اگر بخوایم بگیم الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. سوء الاختيار یعنی انتخاب غلط، انتخاب نادرست، این منافاتی با اختیار ندارد. ایشون می‌فرمان که فإنها وإن كانت مغفولة حينها، فإنها هایش مخالفت به مخالفت، این مخالفت، و اگر چه باز کانت اسمش همون مخالفت هستش، و این مخالفت اگرچه مغفولتن مورد غفلت است، حینها یعنی حین المخالفه، خوب، و بلا اختیارن و بدون اختیار انجام میشه، الا انها منتهیتون الى الاختیار، انها هاش باز مخالفت به مخالفت، این مخالفت منتهی به اختیار است. یعنی چی؟ یعنی این مخالفتیست ناشی از انتخاب خودتون، اینی که انتخاب کردی نروی تعلم بکنی، انتخاب کردی نروی تفقه بکنی، انتخاب کردی نروی فحص بکنی، این خودت انتخاب کردی که تو این مسیر قرار نگیری، فلذا گرفتار مخالفت با واقع شدی. و هو میخورد به همین منتهیتون الى الاختیار، یعنی در واقع الانتهاء الى الاختیار، اینی که این سرچشمش اختیاره، منتهی به اختیار، نه یعنی منجر به اختیار میشه، نه، یعنی تهش عقب عقب بری، تهش اون سر مطلب، اون اختیار وجود داشته. اگر همین مسیر رو به عکس حرکت کنی، سر مطلب اختیار و انتخاب خودش بوده. ها، و هو این الانتهاء الی الاختیار کافن فی صحت العقوبه، این در صحت عقوبت کافی هستش. خب من می‌خواستم اینجا تمام کنم، بلازه وقت ممتون، اگر اجازه بفرمایید من این یه خط رو هم بخونم، چون باز جلسه بعد با توضیح بدیم معطل میشه. یه خط رو هم اگر انشاءالله صبر داشته باشید بخونیم، گرچه حالا چون بعضی از دوستان هم اینجا شاید خستن بشن، بحث احیانا بحثای کفایه اینها خستشون بکنه، لکن دیگه یه خط انشاءالله اذیت نشن، امیدواریم. خیلی خوب، ما تا اینجا چی گفتیم؟ تا اینجا گفتیم که اگر بدون فحص براءت جاری کرد و در متن واقع مخالف در آمد، مخالفت کرده بود با واقع، اینجا استحقاق عقاب دارد. اما اگر رفت قیامت و دید شانسش براءتش مخالف با واقع در نیامده، به جا بوده، درست بوده، اینجا رو تا این حد ما الان فعلا نگفتیم که حکمش چیه، یعنی تبعاتش چیه و آیا این استحقاق عقاب و عذاب دارد یا ندارد. لکن آخون میگن نه، ما بالاتر از اینم بگیم. و چی؟ و اون چیه؟ و اون این که من آخوند خراسانی قائلم به این که انسان متجری همانند انسان عاصی مستحق عذابه. لازم نیست حتما شما عصیان بکنی، یعنی مرتکب فعل حرام بشی، مرتکب مخالفت با واقع بشی، همینی که جرأت کردی در مقابل مولا بایستی، همینی که جرأت کردی که به راحتی احکام الهی رو زیر پا بذاری، میتونستی بری فحص کنی، تعلم کنی، تفقه کنی، اگر مقلده بری یه رساله عملیه تهیه کنه، یه زنگی بزنه به دفتر مرجع تقلیدش، یه سرچ، این توی فضای مجازی تو تمام سایت ها هست، تو همه کانال‌ها هست، تو همه پیام‌رسان‌ها هست، تو همه شبکه‌های اجتماعی و غیر زالک هستش. تنها جایی که میمیره و زنده میشه بره سری بزنه اون سایت مرجع تقلیدشه، کانال مرد به احکام شرعی است، چه میدونم ارتباطات اینجوریه. این به تمام هر ننه قمری زنگ میزنه، میگه آقا زنگ میزن دفتر مرجعت، ها نمیگی زنگ زدم درست جواب نمیده، خب پاشو برو، پاشو برو. اگر تو توی اداره کار داری زنگ میزنی جوابتو نمیدن، میگه ولش کن دیگه، یا نه پا میشی میری، حتی لازم میشه از شهری به شهر دیگه بری، شهرستانی کار تهرانه مثلا، دقت میکنی زنگ میزنی میگه آقا تلفنی درست جواب، اصلا تلفن جواب نمیدن، یا جوابم بدن درست جواب نمیدن، ها چی کار میکنه؟ ای کارت لازم باشه از اون شهرستان ممکنه یه 24 ساعت راه باشه تا تهران، خودتو با مثلا ماشین قطار هرچی یا حالا هر وسیله دیگری خودتو میرسونی تهران اول وقت صبح، و وقتی اون اداره حضوری کارتو انجام میدی برمیگردی. تو برای امر الهی اینقدر تو ارزش قائل نیستی؟ شما ببینید حالا داخل پرانتز بگم، وقتی صحبت از حجاب میشه که امر الهیه، دادشون به آسمون میره که آی حجاب اجباری نباید باشد، چرا حجاب، چرا فلان. خب بعد وقتی که میرسه ماسک و پروتکل های بهداشتی و شیوه نامه های بهداشتی، اینجا پزشک میگه ماسک باید بزنه، نه تنها ماسک میزنن بلکه این رو کاملا علامت شعور و عقل و فهم و روشن فکری و تمدن حساب میکنن. خب اینم که ماسک اجباری، این حجابه دیگه، چه فرقی داره؟ اینم حجاب اجباریه، متو حجاب اجباری جلوی صورته، تا این بدتر پوشی هم هست، اصلا این حجاب اجباری جلوی صورته، اون حجاب بالای سر. اینقدر من چه عرض بکنه؟ چطور شد؟ اگر آمر به حجاب خدا باشه و دین بشه، این خیلی بده، این مخالف آزادیه. اما اگر آمر به حجاب پزشک باشه، این خیلی هم خوبه، خیلی هم جالب و خیلی جذابه. دقت میکنی چه عرض کنم؟ خب بابا این پزشک به تو میگه این ماسکو بزن، تازه در خود ماسکم 1001 حرف و حدیث هست که نمیخوام واردش بشم چون بحث تخصصیه، کاری ندارم، این ماسکو بزن، این به احتمال زیاد برای سلامتم خوبه. اما نه تنها برای سلامتت خوبه که واجبه بزنی، و بعدم دولت‌ها در بعضی از کشورها جریمه میکنن اگه نزنه طرف. یعنی کسی میگه آقا من نمیخوام سلامت باشم، اصلا میخوام بمیرم، میخوام بیماری بگیرم و بمیرم، جریمش میکنن، جریمه از این اجباری تذیرش داریم، جریمش میکنن بابت این. اگر با خود رو باشه ماشینش رو جریمه میکنن، خودش باشه عرض نظرتون که بر اساس اون شماره مثلا پرسون ملی که دارد، بر اساس اون آیدی کارتی که دارد جریمش میکنن. دقت میکنین چه عرض میکنم؟ تو بعضی از کشورهای جرایم بسیار بسیار یعنی مجازات های سنگین و به فرم جریمه های سنگینی در نظر گرفتن. خیلی خوب، اینجا هیچ اشکال نداره، این مانعی نداره، اما به امر الهی که میرسه نه، صدا بلند میشه، نشون میده که بیماری هایی در وسط هست. بگذاریم، به هر تفتی میگه آقا جناب آخون میگه دا اینا هم در توضیح نظر آخون، آخون به خراسانی میگه بابا تو به همین راحت، به همین راحتی میگی ولش کن، گاه احتمال داره واجب باشه، میگه ولش کن مهم نیست، ایشالله واجب نیست. یا میگه آقا ممکنه حرام باشه، میگه بابا خیلی سخت نگیر، خیلی سخت میگیری یا اینجوری زود پیر میشی، ولش کن انجامش بده. دقت میکنی؟ این بیمبالاتی نسبت به امر الهی، این میشه تجری. خود این تجری به خودی خود استحقاق عقاب دارد، ولو اینکه رفتی قیامت معلوم شد اون جایی که براءت جاری کرده بودی از قضا مخالفت با واقعا نشده. شما گفتی ان شاءالله حرام نیست، رفتی قیامت دیدی واقعا هم حرام نبود، یا گفتی ان شاءالله واجب نیست، رفتی قیامت دیدی ان شاءالله دیدی واقعا واجبم نبود. باشه، همین که تو برای مولا و برای خداوند ارزشی قائل نشدی و اینطور بی مبالات بودی و بی توجه بودی، لاابالیگری همچنان حالتی هرسون خواهد میکنه، این خودش استحقاق عقاب و عذاب دارد. شهید صدر علامه فهامه نابغه مجاهد آیت الله شهید سید محمد باقر صدر، ایشون هم قائل هستن که تجری خودش موجب استحقاق عذاب هستش از باب نظری حق و طاعه. میگن مولویت مولا اینقدر گسترده هست، احترام مولای حقیقی خداوند اینقدر لازمه که اگر ما جایی میدونیم، میدانیم که این حرامه، مثلا میدانیم واجبه، در این حال مرتکب بشیم. در اینجا هم همینطور، ما میدانیم که فحص لازمه، ما میدانیم تعلم لازمه، در این حال رها میکنیم و میریم مرتکب میشیم، مرتکب کاری که چه بسا حرام باشه یا واجب باشه. به هر حال از این باب بگیم که ایشون تجری و حرام دونستن. آخوند خراسانی هم میگه تجری حرامه و این مورد رو هم از مصادیق تجریشون در نظر گرفته. آخه ممکن است کسی این مورد از موارد تجری نداند. آخوند خراسانی اولا و به شکل کلی و شکل کبرای کلی تجری رو حرام میدونه و موجب استحقاق عذاب میدونه، ثانیاً و بگیم صغرویاً این مورد هم از موارد و مصادیق تجری میداند. عبارت رو بخونیم. میفرمان بل، حالا میخوان ترقی بکنن، بل مجرد و ترک هما، این هما ضمیر تثنیه برمیگردد به تعلم و فحص، مجرد و ترک هما کافن فی صحتها، صرف ترک تعلم و فحص کفایت میکند در صحت عقوبت، صحت آهایش میخورد به همون عقوبتی که اونجا مطرح بود. و الم یکن، یعنی و الم یکن ترک هما مؤدیاً الى المخالفت مع احتماله، اگرچه ترک فحص و تعلم منجر نشود به مخالفت با واقع، با تکلیف واقعی، مع احتماله، در صورتی که البته با وجود اینکه احتمال تکلیف هم هستا، احتمال تکلیف هست اما واقعا تکلیف در کار نبوده. میگیم چرا کافن فی صحت العقوبه؟ میفرمان که لعجل تجری، لعجل تجری و عدم المبالات بها، به خاطر تجری و بی مبالاتی، بی اهمیتی، بی تفاوتی بها، یعنی بالمخالفه، براش مهم نیست اصلا مخالفت کرده باشه نکرده باشه، ایناش براش مهم نیست. اون طرف هندونه دزدیده بود میخورد، بهش گفتن آقا دزدی کردی، این هندونه دزدیدی حرامه، گفت من به این کاراش کار ندارم، به خاطر خونکیش میخورم، اینا اصلا چی کار دارم، مخالفت با واقع هست یا نیست، به این کاراش کار دارم، به خاطر این استحقاق عذاب و عقاب دارد. نعم، که به ماند جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.